بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، ماه محرم، سال 94، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حماسه آمیزه ایست از صلابت و شجاعت و بسیاری دیگه از زیبایی هایی که در زندگی انسان یافت میشه. معمولا ظرف حماسه ظرفیت پذیرش خیلی از زیبایی ها رو داره. کاش یه زمانی فرصت میشد درباره رابطه صداقت و حماسه سخن بگیم. فکر میکردم که ما به موضوعات مختلفی نسبت به حماسه پرداختیم تا حالا، ولی در این سالها هنوز به ارتباط صداقت و حماسه نپرداختیم. حماسه زیبایی، جذابیت و شیرینی خاص خودش رو داره، به حدی که سرگرم کنندگی و فرحناکی که انسان در ارتباط با حماسه پیدا میکنه در ارتباط با هیچ موضوع دیگری در رمان‌ها، در فیلم‌ها، در اشعار و قصه‌ها نمیتونه اون احساس نشاط رو پیدا کنه. به هر حال این برداشت کلی است که ما از حماسه داریم. خیلی خوبه به جزئیاتش هم البته دقت بشه. ولی ما امروز با حماسه در آخرالزمان مواجهیم. ما در شرایط دیگری هستیم غیر از شرایطی که در طول تاریخ بوده. شرایطی که در طول تاریخ بر بشریت حکم فرما بوده به گونه ای بوده که حماسه ها همیشه توأم با مظلومیت بودن. ما واقعا در پیچ مهم تاریخی هستیم، یعنی سر پیچ قرار داریم. نمیدونم کجای پیچ قرار داریم که داریم از دوران مظلومیت حق خارج میشیم و به دوران مقتدر بودن حق میرسیم. این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. بنده یه جاهایی به تفصیل به برخی از آمارها اشاره کردم، ولی واقعا ما الان در دورانی به سر میبریم که دعای مظلوم دیگه مستجاب نیست، چون فرمود وقتی مظلومان تعدادشون از ظالمان بیشتر بشه دیگه دعاشون مستجاب نیست، باید اقدام بکنن. ما در دورانی که مظلومان تاریخ دعاشون مستجاب بود دیگه نیستیم. ما تعدادمون امروز بیشتره، در منطقه تعدادمون بیشتره. بزرگترین کشور عربی به نام یمن مورد تجاوز قرار گرفته و پیشرفتی در دفاع از خودش داره. در 8 ماه به اندازه 8 سال دفاع مقدس ما. شما مقایسه بکنید، خواهش میکنم این صحنه ها رو ببینید، اینا واقعیته. در حالی که یمن وقتی شروع کرد به دفاع کردن از خودش بسیار عقبتر از زمانی بود که ما بهمون حمله شد و عربستان بسیار قویتر از صدامی است که به ایران حمله کرد. از همه جهت غیر قابل مقایسه است. یمن فقیرتر از کشور ما در اون زمان و عربستان ثروتمندتر از کشور عراق در اون زمان که به ما حمله کرد. با شرایط از جهات مختلف متفاوت، ولی الان یمن جلوه. الان اونها به دست و پا افتادن. الان این یمن هست که هر جایی رو که اراده میکنه نشانه میگیره و میزنه و دقیق میزنه. ما 8 سال طول کشید تا به موشک دسترسی پیدا بکنیم، اون هم حالا چه تعدادی. اینجا بی نهایت موشک وجود داره دیگه، اصلا حدی وجود نداره برای یمن. خب شما فکر میکنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حتما ما با یک جهان تازه‌ای مواجهیم. عراقی که یک زمان یک پارچه علیه ما بسیج شده بود، سربازی‌های 8 ساله برای جوانان عراقی، یعنی باید گفت برای مردان عراقی بود، این عراق امروز اکثریتش داره از ما دفاع میکنه، در این راه خون میده، با دشمنان ما میجنگه. این تفاوت‌های آشکار رو ما کجا ببریم؟ ما در یک وضعیت واقعاً متفاوتی به سر می‌بریم. باید این وضعیت و شرایط جدید رو درک کنیم. غیر قابل باور هست وضعیت جدید. وقتی از هر جهتی شما بخواید این وضعیت جدید رو محاسبه بکنید. خب من به تفصیل در این باره چند شب پیش در دانشگاه امام صادق علیه السلام به مناسبتی مطالبی رو عرض کردم. بعضی از دوستان شاید به گوششون خورده باشه، همین مختصر هم برای تأمل کافیه. خب ما الان میخواییم حماسه درست کنیم. حماسه همیشه توأم با نوعی مظلومیت بوده. حالا چجوری میشه حماسه هایی تولید کرد توأم با نه ظالم بودن، بلکه توأم با مقتدر بودن؟ چگونه میشه حماسه خلق کرد؟ حماسه ای که این بار مظلومان تاریخ نمی آفرینن، قدرتمندترین ها در تاریخ حماسه خلق می کنن. الان دیگه جای بحث حماسه هست اساسا، یا حماسه همیشه مال مظلومان تاریخه؟ یکی از ویژگی های حماسه در آخر الزمان اینه که این حماسه ها جهانی هستن. الان حماسی بودن یک انسان به این است که جهان اندیش باشد، به جهان فکر کند، به بشریت فکر کند. هنرمندی که می تواند در اندیشه آزاد کردن مردم جهان باشد، و این اندیشه یک اندیشه خیال پردازانه و آرمانگرایانه نیست، یک اندیشه است که قابل عملیاتی شدن هست. این چیزیست که تو فرهنگ ما زیاد برای ما آشنا نیست. دیروز یه مقدار گله کردیم از اینکه ما چقدر منطقی و محدود نگاه میکنیم. ما الان باید فراتر از منطقه خودمون، فراتر از وطن، فراتر از حتی جهان اسلام به موضوع نگاه بکنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته من مقدمه ای رو امشب عرض بکنم. نمیشه انسان خودش روح بزرگی نداشته باشه ولی درباره جهان فکر کنه. برای اینکه شما رو تحریک کنم به اینکه جهان اندیش بشید و مقدماتش رو فراهم کنید، اجازه بدید به چند مورد از افرادی که به دلیل برخی از مشاغلشون یه مقدار کلان نگرتر هستن اشاره بکنم. امیدوارم به شما بر بخوره. مثلا یه بچه تاجر بین المللی رو در نظر بگیرید که با کارخانه های بزرگ ماشین سازی رفت و آمد دارن، مهمونی ها و معاشرت هاشون با تاجران بین المللی ماشین در جهان هست، خونشون تو ایرانه، خونشون تو تهرانه، ولی کار و کاسبیشون در معاملات بین المللی کلان ماشینه. اینا وقتی که تو خیابون یه ماشین جدید نگاه میبینن با هم چجوری حرف میزنن در مورد اون ماشین؟ ادبیاتشون چجوریه؟ کی وارد کرده؟ فلان شرکت بین‌المللی با کسی تو ایران مرتبطه؟ چند وارد کرده؟ اون شرکت که 2% بیشتر سود نمیده به بعد میخوان حاشیه برن در مورد قانون مالیات بر ماشین صحبت میکنن و بعد بلافاصله میرن سراغ سیاستمدارا. یعنی دیگه خیلی که میان پایین در حد وزارت میرسن، ولی یه آدمی که جهانی نیست، کلان نگر نیست، ماشینه رو رنگش رو نگاه کن، چند تا صندلی داره، بوغ هم داره، چیکارش کنیم؟ ساخت کدوم کشوره؟ ادبیات برخورد رو نگاه کنید. میدونید من چی دارم تقاضا میکنم؟ برسیم به یه جایی که لااقل جوانان نخبه فرهنگی جهان اندیش باشن، درباره همه پدیده ها از جنس اول صحبت بکنن، از جنس جهانی نگاه کردن به مسائل و کلان نگاه کردن به مسائل. تو عالم سیاست که اتفاقهایی میفته، خیلی ها ازش خبر ندارن، خیلی ها میرن تو رأی‌گیری ها بر اساس قیافه، بر اساس آشنایی، بر اساس یه برداشت دوری که از آدم ها یه بار تو تلویزیون پیدا کردن رأی میدن. خب واقعا این جامعه به این سادگی رنگ سعادت رو نخواهد دید. خیلی اتفاقهای ناجور میتونه توش بیفته، مگر اینکه واقعا خدا به دلیل برخی از خوبیها این جامعه رو حفظ کنه. تو مسائل کلان سیاسی اتفاقهایی میفته که البته مردم ما الان خیلی هوشیارتر شدن، ولی تازه ما هوشیاریمون داره میرسه در حد و اندازه های مملکت، باید هوشیاریمون به اندازه های جهانی برسه. من قبلا به مناسبتی عرض کردم در 3 نقطه جهان دانشگاه‌های پیشرفته رفته بودم سری بزنم به دانشجوهای ایرانی، میپرسیدم که یهودی‌ها بچه‌هاشون رو چه رشته‌ای می‌گذارن. خیلی راحت این 3 نقطه واقعا 3 نقطه دور بودن، آفریقای جنوبی، اوکراین، کانادا. بلا فاصله همه‌شون طبیعی می‌گفتن خب اینا اکثرا اقتصاد می‌خونن. ببین اینا اکثرا اقتصاد میخونن. اقتصاد یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی تو چجوری میتونی پول در بیاری، اونو بگو. بیشتر از اینی که تکنسین تربیت بکنن، میگن از تکنسین ها متخصصان فنی چجوری میشه پول در آورد، اینو یاش رو یاد میگیرن، بعد با پول صنعت رو هم اداره میکنن، اونا بهشون یاد میدن. ببخشید من حالا یه حرفی رو باید بزنم دیگه، میزنم دیگه، یه کمی ممکنه مشکلاتی داشته باشه زدن این حرف. 118 سال پیش حدوداً وقتی پروتکل‌های دانشوران صهیون شکل گرفت، اونجا در اون جلسه لیدر یهودی‌ها گفت وقتی ما نفرین شدیم و در جهان پراکنده شدیم به واسطه حالا ظلمها، به قول اون، به قول ما به دلیل خیانتهایی که یهودی ها در جاهایی که بودن، اینها تبعید شدن به سراسر جهان. خب بعد این پراکنده بودنش، اون رئیس، اون لیدرشون میگه، میگه این پراکنده شدن ما در جهان، ما ابتدا فکر میکردیم یک بلای آسمانیست، بعد متوجه شدیم که نه، ما یک شبکه متصل به هم جهانی شدیم. اینا پولدارهایی بودن در کشورهای مختلف. خب تو همون سالها تو ایران هم، تو تهران هم، برخی از طلافروشی‌های اصلی مال اینها بود. اینا با هم ارتباط گرفتن، احکام ویژه‌ای هم دارن در ارتباط با تجارت و مسائل اقتصادی با هم دیگه، که باید از همدیگه سود کم بگیرن، باید از همدیگه رو اولویت بدن برای تجارت. یه دفعه یه قوم کوچک مظلوم، برای این که به قول خودشون مظلوم، برای این که در این مظلومیت بتونن دوام بیارن، مجبور شدن جهانی بشن. و طی 100 سال پیشبینی کردن که تاج پادشاهی بر جهان رو بر سر خواهند گذاشت. انقلاب اسلامی ایران خرابشون کرد، ولی اینا پیش برده بودن. همین الان هم جهان رو صهیونیست‌ها 5 میلیون بیشتر نیستن اداره میکنن. چی شد اینا جهانی شدن؟
خودشون میگن نهایت مظلومیت ما و پراکندگیمون در جهان. خب ما از این دوتا عنصر یکیشو داریم، نهایت مظلومیت، اما پراکندگی در جهان رو آنچنان نداریم. ما قومی نیستیم آواره شده باشیم در جهان و هیچ سرزمینی نداشته باشیم و مجبور باشیم برای بقا سفت و سخت زندگی کنیم. ما برای جهانی شدن به فهم خودمون باید تکیه کنیم. ما مثل صهیونیست‌ها نمیتونیم، به دلیل اینکه پادشاهان یهودی‌ها رو تبعید کردن به همه جهان، پراکنده بشیم، بعد به واسطه تجارت‌های بین بلاد شروع کنیم جهانی شدن و یه دفعه یه سلطه عجیب و غریبی بر جهان پیدا کردن. الان صهیونیست‌ها بلدن چجوری تو هر کشوری با سرمایه‌های بزرگترین کارخانه‌هایی که دارن سیاستمداران رو بخرن، اینها رو بلدن از حفظن، و بعد چجوری کجا باید پول خرج کنن، چجوری باید به همدیگه ثروت‌ها رو دسترسی کنن، چجوری از ملت‌ها پول در بیارن، اینو بلدن، یاد گرفتن. حماسه در آخر الزمان چیه؟ که تو بلد باشی چجوری ملت‌ها رو بیدار کنی، چجوری یک تجارت جهانی فرهنگ و معنویت و عقلانیت راه بیندازی به صورت نرم افزاری، کاری که صهیونیستا به صورت سخت افزاری روی موضوع ثروت انجام دادن، شما اینجا به صورت نرم افزاری با هدایت انجام بدین. ما الان باید دانشگاه داشته باشیم. ما الان یک دانشگاه درست و تکمیل برای مدیریت فرهنگی که محله هامون رو، ایران اسلامی خودمون رو اداره بکنیم نداریم. من دارم اینجا تقاضا میکنم که بیاید دانشگاه ها و رشته هایی بزنیم که ببینیم با فرهنگ ملل و مردم جهان چگونه باید برخورد کنیم، با چه زبانی با مردم جهان حرف بزنیم. امروزه این تقاضایی است که دین از ما داره، امروزه این تقاضایی است که تاریخ از ما داره. من به خدا قسم نمیدونم باید چی کار کرد. تو اربعین ابا عبدالله الحسین با مسئولین کربلای معلا و برخی از جوانان پر جنب و جوش اونجا مطالبی رو عرض میکردم. میگفتم که خب شما چرا جهان رو دعوت نمی کنید بیان اینجا؟ چرا تو فکر پذیرایی از شیعیان هستید و زائرین؟ بس دیگه، زائرین میان خودشون هم از خودشون پذیرایی میکنن. شما الان تمام سرمایه‌تون رو بگذارید برای اینکه صدها هزار نفر از جهان بیارید، سکوهایی براشون درست کنید، اتاقهایی براشون درست کنید، زائرات و بیابونها بخوابن، اونها رو براشون هتل‌هایی فراهم کنید، از پنجره‌ها بنشینن نگاه کنن، این عبور 20 میلیون نفر رو ببینن. من میگفتن چه چیزای عجیبی تو میگی، چیکار باید بکنیم؟ ما جهان اندیش باید باشیم. به خدا قسم من دارم بحثای مهدوی میکنم، به خدا من دارم دای نوت به ترجمه میکنم، به خدا من دارم یبن الحسن میگم، من دارم اللهم کل ولی یک میخونم. بعد شماها باید با این حرفا عشق بازی کنید، عشق بریزید، به خروش بیاید، به نشاط بیاید، این حرفها با دل شما بازی کنه. ما باید انسانهایی رو تربیت بکنیم پای روزه های جهانی عشق بریزن. این یک نگاهیه که باید رواج پیدا کنه. دست به دامن کی باید شد؟ سیاستمدارانمون که تازه یاد این افتادن که فقط در اندیشه کشور خودشون باشن، که آدم حالا نمیخواد بحث ها رو سیاسی بکنه. یک کمی منطقه‌ای فکر میکردیم، به یک قطره نفت احتیاج نداشتیم، جهانی رو ول کن، یک کمی منطقه‌ای. فقط ما روی تجارت با کشورهای اطرافمون که لهله میزنن برای محصول ایرانی برنامه ریزی میکردیم، به یک قطره نفت و یک دلار خارجی احتیاج نداشتیم، تمام محاصره بانک هامون را میتونستیم بپذیریم. موقعیت خاص جغرافیایی ایران تو این زمینه با برندهایی که درست کرده حضرت امام و شهدا، برندهایی که فروش دارن، درآمد اقتصادی تولید میکنن. نمیدونم برنامه ریزان ما و اداره کنندگان ما اعتقاد به بهره‌گیری اقتصادی از انقلاب ندارن. نه، من سودی از انقلاب بخواهم ببرم نمیبرم، میخواهم سود در معامله پرضرر با اروپایی ها ببرم. اون که خود داریم که پرضرر. یه چیز خیلی عجیبی داره اتفاق میفته. از یک طرف ما ناخواسته برای طبیعت اکثر ماها داریم جهانی میشیم، از یک طرف یک قدم در این زمینه بر نمیداریم و از یک طرف ادعامونم میشه. خب یه سری به کربلای ابا عبدالله حسین علیه السلام بزنم. بازم یه مقدار ممکنه حرف من عجیب باشه، ولی خواهش میکنم با تأمل حرف من رو بشنوید. ضعف‌هایی اگر داره بعدن به من بگید، منم برطرفش بکنم، ولی با یک تفکری در مورد این ضعف‌های احتمالی که تصور میفرمایید داره تأمل بفرمایید و فکر کنید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی محاصره شد فرمود من خب میرم، من برمیگردم، رهام کنید. آقا چی شد اون انقلابیگری؟ انقلابیگری شلوغ بازی علکی که نداریم که. فرمود من برمیگردم. آخه به ما گفته بودن امام حسین علیه السلام رفت که یزیدو بکشه، حکومت رو بگیر. با اون مردم، وقتی با اون مردم نشد فرمود من برمیگردم. انقلابیگری علکی نداریم. گفتن کجا برمیگردید؟ فرمود میرم مدینه. گفتن نمیشه برگردید مدینه. فرمود میرم یه جای دیگه. گفتن نمیشه. فرمود خودم میرم به سمت یزید، حالا با هم یه کاری میکنیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی کوتاه اومد. برای چی؟ برای اینکه به چیزی که میاندیشید فراتر از سیاست بود. دقت کنن دوستان، من جزو کسانی هستم که سیاست معاین دیانت ماست و قبول دارم، ما خیلی هم تو این زمینه حتما دیدید حرف زدم، ولی ما فراتر از سیاست هم داریم. امام صادق علیه السلام نمونه دیگری که می اومدن می گفتن آقا شما یار دارید قیام کنید. واقعا میتونست امام صادق علیه السلام قیام کنه؟ ظاهر ماجرا این بود که می فرمود من 40 تا آدم فوق العاده میخوام. یعنی چی؟ باطن قصه چیه؟ میدونید اهل بیت سیاست رو برای کی میخواستن؟ اجازه بدید. امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن در خونش ریختن، گفتن آقا بیا حکومت. آقا کل مردم رو جمع کرد رفت در خونه زبیر، فرمود زبیر تو بیا حکومت رو بگیر، منم با تو بیعت میکنم. چی میخوای دیگه؟ آقا امیرالمومنین تعارف دارن، کار اخلاقی میخوان بکنن، جای اخلاقه؟ اگه وظیفه شونه که حکومت رو بگیرن چه تواضعی؟ برای چی این کارو کردن؟ ببینید دوباره برمیگردیم ستا رو مرور کنیم. امام حسین علیه السلام چرا دست از قیامش برداشت؟ دست از قیامش برداشت ابا عبدالله الحسین. بعد میخواستن ذلیلانه دستگیرش کنن، فرمود به شمشیر میکشن. ولی دست از قیام برداشت، فرمود من بر میگردم. اون قیام اولیه دیگه نبود. امام صادق علیه السلام چرا حکومت نگرفت؟ امیر المومنین علیه السلام حکومت رو دادن، چرا قبول نمی کرد اول؟ بعد مجبور شد قبول بکنه. چرا تعارف میگه؟ تعارف نیست اینجا. برای اینکه ائمه هدا به چیزی فراتر از قدرت منطقه‌ای می‌اندیشیدن، دنبال این بودن که بتونن یک تمدن جهانی برقرار کنن. وقتی نمیشه اون تمدن جهانی رو برقرار کرد، با ضرب و زور بخوای یه قدرت منطقه‌ای ایجاد بکنی، این فایده نداره. لذا فرمود لیظهره علی الدین کله، این دین برای این طراحی شده که یا همه یا هیچ، بر همه عالم سیطره پیدا بکنه. اصلا دین ما جنسش اینجوریه که دنبال تمدنه که سیاست هم جز بشه، و سیاستی رو ما باید اتخاذ بکنیم که در پی تمدن سازی باشه. من یه تعابیری رو میخوام به کار ببرم، جرأت نمی کنم. ما باید جهان را اداره کنیم، ما بچه مثبت بازی نباید در بیاریم. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. بچه کنار دیوار برو، وسط خیابون نرو. اینها اخلاق اسلامی نیست، باور کنید اینا رو. ما باید جهان را اداره کنیم. جهان مال ماست، مال مرام ماست، ما هم متعلق به این مرام هستیم. آقا این منیت و ماهیت نمیاره، خب مواظب باش نیاره. یا ابراهیم خلیل الرحمن، شما میفرمایید میگویید وجعلنا للمتقین اماما، خدا ما را امام قرار بده برای متقین، این حب مقام نمیاره؟ نه نمیاره. نباید قاطی بکنین که وعده هایی که به ما داده شد چه بود. شما یه سینه زنی دارید برای توزیع در کشورهای آفریقایی طراحی شده باشه؟ ما به امام حسین خدمت میکنیم. من نمیدونم اینا رو آیا حرفهای ضروری میدانیم. آقا یه کمی درس اخلاقی بکن، ما خود ساخته بشیم، از نظر معنوی رشد کنیم. خب الان از نظر معنوی رشد کردن به اینه، و الا بری توی مرتضخانه به ریاضت بنشینی یا بری یه دونه مسئله اخلاقی خودتو بخوای حل بکنی، خب این کاملا غلطه، غلطه. حتی منجر به فساد انسان میشه. کاری که ما الان باید بکنیم که باهاش رشد کنیم اینه. ما که الان نباید درس اخلاق 70 سال پیشو داشته باشیم. ما باید حرفای متفاوت الان بشنویم و بگیم. ما باید در نماز شبهامون برای چه دعاهایی دعا بکنیم. اون عارف داشت از دنیا میرفت گریه میکرد جواب خدا رو چی بدم. اسم شریفشون یادم نیست، قبلنا قصه شون رو گفتم، شاید با اسمشون جایی خونده بودم. گفتن که آقا شما که وضعت خوبه، شما چرا گریه میکنی؟ میگفت الان من برم اون دنیا به من بگن که مردم ژاپن هدایت نشدن، پس تو چیکار میکردی اینجا؟ کلمه ژاپن لحظه های جان دادن اینو میگه. چیکار میکردی؟ من چی جواب بدم؟ واقعا تو به مردم ژاپن؟ میگم خدا از من خواهد پرسید. چه سعه صدری داشت، چه سعه وجودی داشت. اسلام نمیخواد ما رو جوجه های مردنی سر به راه بار بیاره، اسلام ما رو میخواد جهانی بار بیاره. و راه پاک شدن ما جهانی شدنه، راه پاک شدن ما به جهان اندیشیدنه، راه تعالی روح ما به جهان اندیشیدنه. اگر کسی میخواد احساس خوش معنوی پیدا کنه، احساس خوش معنوی امروز یعنی عشق ریختن برای مردم مظلوم جهان که جز به مردم مظلوم جهان اروپا و آمریکا هم هستن. ما یه مقدار فاصله داریم، بگذارید این حرف ها چیزی از جنس آینده باشه، ولی این حرف ها بالاخره شنیده میشه، بالاخره محقق میشه. من با لبنانی ها صحبت میکردم، بعضی هاشون نه همشون، میدیدم یه مقدار سعه صدر ویژه‌ای دارن، بلند نظری خاصی دارن. نمیخوام به همشون نسبت بدم این ویژگی های برتر رو. بعد بررسی میکردم چرا، دیدم اون منطقه شیعه نشین اینها چیزی حدود 70%شون مهاجرن. یعنی یه محله‌ای رو شما یه منطقه جغرافیایی می‌بینید 70%شون مهاجرن در کشورهای اروپایی. اینا میان سر میزنن میرن، یعنی فرهنگشون شده رفت و آمد در جهان، معادلاتشون جهانی، تجارتهاشون جهانی، زندگیشون این شده. حالا آوارگی این رو موجب شده یا هر چیزی، شبیه مثالی که برای یهودی ها من میزدم. ما متاسفانه زیادی گرفتار شدیم در دائره فردیت، در دائره خودمون. یه زمانی ما جمعی از این دوستان همین دانشگاه رو بردیم قم. اونجا جایی بود که الان اسمش عوض شده، جامعة المصطفی، یک دانشگاهی شده جهانی. اونجا نمیدونم حالا پیرمردای دانشگاه یادشون هست یا نه، برای هر کشوری یه غرفه زدیم، طلبه هاشون اینجا بودن. میدونید ما از حدود 70 کشور جهان طلبه تو ایران داشتیم، الان خیلی بیشتر شده. بعد اون طلبه های اون زمان که با ما فعالیت میکردن الان بعضی هاشون از رؤسای ممالک خودشون هستن. بعد مالزی، اندونزی، سنگاپور، همینجوری کشورها کنار هم دیگه بنا شد هر کدوم محصولات فرهنگی خودشون رو بیارن. یک بدبختی کشیدیم برای اینکه بتونیم بودجه‌ای برای این حرکت درست بکنیم و بعد بگیم مردم قم بیان ببینن، بیان جهان رو ملاحظه بکنن. بچهای همین هیئت زحمت میکشیدن برای اینها غرفه درست میکردن، اینا رو کمک میکردن برای پوسترها، برای اینکه پوسترهاشون رو تنظیم بکنن، عکساشون رو تنظیم بکنن. نمیدونم حالا قدیمی ها یادشون هست یا نه، یا عکسهایی از اون ماجرا رو دارن یا نه. بعدش هم خب یک کمی به دلایل منطقی، یک کمی هم به دلایل غیر منطقی که همیشه موجود هست، دوباره متروک باقی موند. این جهانی شدن رو ما باید از کجا شروع بکنیم؟ نمیدونم، باید نهضتی در تهران راه انداخت برای آموختن زبان، حداقل زبان عربی. من با بعضی از افراد صحبت کردم، گفتم محرم من میخوام یه جاهایی در این باره صحبت بکنم. گفتن ما آمادگی داریم، اگر اینها بیان شما حاضرید کلاس هایی رو بگذارید اینها زبان دوم یاد بگیرن؟ زبان عربی یاد بگیری انگلیسی آسون میشه یا بالعکس؟ فرقی نمی کنه. زبان های دیگری که باید یاد بگیری، اینا دیگه الان جزو ابزار زندگی ماست، یک کمی ما رو جهانی میکنه. خیلی زمان متفاوت شده با اون زمانی که استعمار پیر انگلیس از طریق آموزش زبان انگلیسی می اومد فرهنگ خودشو منتقل می کرد. هر کی می خواد این زبان رو الان یاد بده یاد بده، حتی استعمار پیر بریتانیای صغیر. خب نتیجه چه خواهد شد؟ یقینا این منطق به اون طرف سرایت پیدا خواهد کرد. این دغدغه ها رو بگذارید من این یکی دو شب اول، دیشب هم ازش صحبت کردم، امشب هم ازش صحبت کردم، مطرح بشه، از حرفهای در گوشی در بیاد، روش فکر کنید. بذارید آخرین کلام امشب هم این باشه که ارتباط معنوی گرفتن با این حرفها چگونه است. دوستان من، عرض کردم وسطهای صحبت میخواستم بهش به تفصیل بپردازم، هی افتاد به آخر بحث. ما وقتی که سر نماز می ایستیم، ذکر اولمون و ذکر محوری نماز چیه؟ بفرمایید الله اکبر. نمیگیم الله رحمان و بسیاری از صفات دیگر رو مطرح نمی کنیم، از بزرگی خدا صحبت می کنیم. آیا نمی خواهد خداوند متعال که ما بزرگ بشویم؟ درسته در مقابل او کوچکی می کنیم، تواضع می کنیم، ولی رفقا حرف مهمی که تا حالا کمتر به ما زدن این است که مهمترین اثر معنوی در وجود انسان این است که روح بزرگی پیدا می کند. بعد وقتی روح بزرگ پیدا کرد گناه نمی کند. روح بزرگ پیدا کرد عاطفه نسبت به همه انسان ها پیدا خواهد کرد. روح بزرگ باید پیدا کرد. سروده هایی برای کودکان باید درست کرد که اونها روح بزرگ پیدا کنن، انسان بزرگی بشون. می فرماید تو روایت هر چی گناه آدم کوچیک و حقیر انجام میده، الغیبت و جهد العاجز، غیبت کار آدم های حقیره. ما میخواییم بحث معنوی بکنیم، آقا ما رفتیم محرم یه بحث معنوی بکنیم، یه خودسازی بکنیم، از نظر روحی نورانی بشیم، خب بزرگ بشیم، بزرگ بشیم. نماز اگر میخونیم با نماز بزرگ بشیم. یه زمانی زمینه بزرگ شدن نبود، ظرفیت تجلی بزرگ شدن نبود، الان هست. الله اکبر. بعد خداوند متعال میفرماید تو باید مثل من بشیم. تخلقوا به اخلاق الله. درسته ما تکبر خدا رو نباید بگیریم، ولی ما تا بزرگ نشیم به ملاقات خدای بزرگ نخواهیم رفت. ما وقتی بزرگ شدیم خیلی از انگیزه های پست دنیایی پیشمون حقیر خواهد شد. اگر انسان بزرگ شد حماسه خواهد آفرید. انسان های بزرگ حماسه می آفرینن. بزرگی رو در چی میبینید؟ کجا در معنویات ما این بزرگی رو سعی کرده در ما ایجاد بکنه؟ از حقارت و کوچکی در بیایم بیرون. از کدوم گناه باید استغفار کنیم؟ از به فکر خود بودن، محدود به خود بودن. اینا مسائل معنوی ماست رفقا. اگر جهان ما هم جهان بزرگی نباشه که در اختیار ما باشه، مثل الان که جهان بزرگی در اختیار ماست، خیلی راحت. دیشب هم توضیحاتی رو تو این زمینه دادم، همتون میتونید با یک لحظه امعان نظر توجه پیدا بکنید. جهان بزرگی در روح خودتون پیدا بکنید. برم کم کم به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین. چرا ابوالفضل العباس مقامی داره که همه شهدا من جمله شهدای کربلا به مقام او قبطه میخورن؟ یکی از دلایلش اینه که ابوالفضل العباس نرفت مشک آب بیاره به لبهای تشنه بچه های ابا عبدالله الحسین برسونه. اگر به درون روح ابوالفضل العباس مراجعه کنید، ببینید عباس قصدش خیلی بزرگتر از اینها بود. اصلا یه تعبیری بر زبانش اومد، هیچ کدوم از شهدای کربلا این تعبیر به زبانشون نیامده بود. همه شهدای کربلا گفتن یا ابا عبدالله میخوایم ازت دفاع کنیم، اجازه بده ما فدات بشیم، یا اجازه بده ما فدات بشیم، یا فوقش دیگه ازت دفاع بکنیم. تنها کسی که یه جمله متفاوتی گفت که ناشی از روح بزرگشه ابوالفضل العباسه. برگشت گفت یا ابا عبدالله سینم سختی می تحمل کرده، تنگی کرده، لقد زاغ از صدری، دیگه نمیتونم تحمل بکنم. چیکار میخوای بکنی عباسم؟ میخوام برم انتقام کشته شدگانم رو بگیرم. اصلا به پایان فکر نمی کنه این مرد، حتی تو بگو به شهادت نمی اندیشه، میخواد جمع کنه قائله رو. میخوام برم انتقام بگیرم. این ناشی از اون روح بزرگشه. من دوباره هی دوست دارم به بحث برگردم. امیدوارم واقعا انتخابات آینده رقابت باشه سر این که کاندیداها این بگه من اینجوری جهان رو قبضه خواهم کرد تحت اقتدار فرهنگ ایران، اون بگه من این گونه جهان رو بهتر قبضه خواهم کرد تحت سلطه فرهنگ اسلامی ایران، هر کدوم یه راه حلایی راه بدن. ما اینجوری باید انتخابات برگزار کنیم؟ اصلا مقوله حفظ منافع اصلا گذشته. تأمین منافع بشریت که منافع ما هم ضمن اون هست. باید برد جلو، برد جلو خطو. قمر بنی هاشم و الفضل العباس این سعه وجودی رو داشت. به همین دلیل شما وقتی که میری حرم ابوالفضل العباس حس میکنی تو هم یکی از کوچولوهای ابوالفضل العباس هستی که میخواست برای شما هم آب بیاره. به همین دلیل همه خودشونو کوچیک ابوالفضل العباس میدونن، چون عباس بزرگ همه بود. واقعا عباس در اندیشه نجات بشریت بود. در روایت داره که دو بار بنا بود لیظهره علی الدین کله محقق بشه. یه بار زمان امام صادق علیه السلام بنا بود این دین اون زمان فراگیر بشه، نه بیفته به دوران غیبت کبرا. بعد بدا حاصل شد به دلیل ضعف هایی که در میان مردم بود. بار دیگری که در روایت داره بنا بود دین لیظهره علی الدین کله بشه، زمان ابا عبدالله الحسین بود. اگر حسین در اون قیام به پیروزی میرسید، جهان رو گرفته بود، دیگه نمیذاشت تجربه علی ابن ابی طالب تکرار بشه، چون مقابلش کسی بود که ساده بود برداشتن او. و ابوالفضل العباس عزم کرد این کار رو انجام بده، عزم کرد. ابوالفضل العباس عارف بی‌نظیره، حرف به گزافه نمیزنه. ابوالفضل العباس در پی پیریزی تمدن عظیم اسلامی بود. عباس رو کوچیک نکنیم در اینکه فقط میخواست آب به لبهای تشنه بچه های حسین برسونه. خیلی عظمت ابوالفضل عباس رو بزرگتر و بالاتر بدونیم. با این حرفها با ابوالفضل عباس عشق بازی کنیم. همه شهدا به او قبطه میخورن. این مقامش ناشی از اون شرح صدریست که داشت. خودش هم گفت تو کربلا اجازه بده انتقام کشته شدگان رو بگیرم. خب این یعنی چه جوری میشه؟ همه اونا رو برمی داشت عباس. خب حالا بشینیم برای شکست خوردن طرح ابوالفضل العباس و پهلوی ابا عبدالله الحسین گریه کنیم. وقتی اومد اون عباس بزرگ رو روی زمین دید با فرق شکافته، صدا زد الان انکسر زهری و قلت هیلتی و انقطع رجایی. یا ابوالفضل العباس از ما بپذیر این شرح روزه شرح شدن تو رو. ببینید الان انقطع رجایی. آقا متوجه میشید من دارم چی میگم از کلمات ابا عبدالله الحسین؟ اکبرم رو کشتن، امیدم ناامید نشد. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، همه رو کشتن، امیدم ناامید نشد. یعنی چی امیدم ناامید نشد؟ یعنی واقعا حسین امید به پیروزی داشت. یعنی واقعا الان انکسر زهری، الان پهلوم شکست، کمرم شکست. تا حالا چند تا شهید داده بودم، تا حالا غم تو دلم افتاده بود، بله، ولی انشالله میرسیدیم به پیروزی. الان انقطع رجایی قلت حیلتی. قلت حیلتی فارسیشو بگم یعنی چی؟ یعنی عباس الان بیچاره شدم. حیله یعنی چاره. یعنی عباس من تا الان نقشه داشتم، دیگه نقشه ندارم. با یه دونه تو این کارو میکردم. یه سند برای این حرف بیارم. وقتی که دستای علی ابن ابی طالب رو بستن بردن مسجد، خانمش فاطمه زهرا اومد علی رو نجات داد. برگشت صدا زد دو نفر اگه داشتم نمیذاشتم کار به اینجا بکشه، یکی حمزه، یکی جعفر، جعفر طیار و حمزه سید الشهدا. و حسین تو کربلا میگه چی؟ عباس اگه تو رو نگرفته بودن از ام کار به اینجا نمیکشه. بله حمزه سید الشهدا، جعفر طیارم به مقام ابوالفضل العباس قبطه میخورن. واقعا مردم، ملتها، انسان، بشریت لیاقت این رو نداشت که عباس نجاتشون بده. و الا عباس رفته بود برای نجات دادن بشریت، برای آب رسوندن به لبهای تشنه بشریت. اگر این آب به خیمه می آمد، هیچ کدوم از ماها دیگه تشنه معرفت نبودیم، همه سیراب می شدیم. خیلی عجیبه. ابا عبدالله الحسین صدا زد الان دیگه امیدم ناامید شد. بعد تازه گریه کردن امام حسین رو تو صحرای کربلا مردم دیدن، دیدن به پهنای صورتش حسین داره عشق میریزه، مثل این پسر بچه هایی که آستین جلو صورتشون میگیرن با آستین صورت خودشون رو پاک میکنن، اینجوری با دستش داره عشقهای خودش رو پاک میکنه. اومد تو خیمه، دیگه نگفت به کسی آرام باشید، مستقیم رفت عمود خیمه عباس رو کشید. به کسی از بچه ها هم جواب نداد، هر کی اومد گفت عین عمی العباس، فقط گریه کرد. الان انکسر از اهلی، شکست کمرم. شکست خوردن خودش رو پذیرفت. میگن رفت جلوی زینب کبرا نشست، دیگه نگفت خواهرم آرام بگیر. دید خواهرش زینب داره گریه میکنه، ای رو پای خودش میکوبه، ای صدا میزنه وای برادرم، وای از غریبی برادرم، وای عزیز دلم. هر چی زینب میگفت حسینم تکرار میکرد. زینب کبرا رو دلداری بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق قمر بنی هاشم و الفضل العباس دلهای ما رو جهانی کن. خدایا سعه صدر به همه ما عنایت بفرما. خدایا به حق و الفضل العباس فرج موفور و سرور مولامون رو نزدیک بگردان. خدایا مکر ظالمان به خودشون برگردان، ما رو در ریشه‌کن کردن ظالمان و رفع ظلم و ستم اونها از مردم مؤمن منطقه خدایا موفق بدار. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.